بحث در حدیث ششم باب سه بود از ابواب موعظه فی الخمس. مفرداتش رو ترجمه کردیم. بعضی احکام فقهی هم که از این حدیث میشد استظهار کنید عرض کردیم. بعضی نکات دیگه‌ای که محل بحث است عرض میکنم و بعد دیگه وارد حدیث بعد بشیم. یکی از احکامی که در این حدیث از این حدیث استظهار شده عرض کنم این است که حالا استظهار شده دیگه که از این روایت استظهار کردن که خمس به عین تعلق میگیره به نحو تعلق حق بشه بنار میفرمایید و این را از لفظ فی خواستن استظهار بکنن که این قبلا هم بحث شد مرحوم حکیم استناد به این امور فرمودن مناقشاتش هم ذکر شد دیگه خیلی بحث نمی کنیم که آیا از این روایت چون گفته شده فی ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه تا و الکنوز الخمس این فی دلالت میکنه بر این که اون شیئی که ظرف است با مذهوف دوتا هستن بنابراین بعد به نحوه مثلا تعلق حق به شیئی باشه اینا درس کردیم خیلی قابل استظهار نیست ازش عبور میکنیم همون بحث خلاص. خلاصه یه بحثی که تو این حدیث شده این است که ما از لفظ فی میتونیم استفاده کنیم که اولا خمس در خود ماله اونم ثانیاً از تعدد ظرف و مذبوب و امثال اینا بگیم که شیئیست حقیست که تعلق به این مال گرفته از جنس این مال نیست و تعلق به این مال گرفته این مال ظرفشه. از کدام اینها خیلی قابل استظهار نیست از اینجور تا از اینجور خصوصیات لفظ خصوص با توجه به این که در روایات کمی هم متفاوت نقل شدن گاهی فی نقل شده گاهی الا نقل شده لذا استظهار اینجور امور دشواره. بحث دیگه که باز در این حدیث بحث شده تکراریست نسبت به احادیث دیگه که بهش هم تمسک شده در کتب فقهی این است که گفتن از این روایت می شود استفاده کرد از اطلاقش که بلوغ و عقل شرط در تعلق خمس نیست به خصوص اگر به نحو از فی ما استفاده کنیم که حکم وضعی از حدیث استفاده میشه نه حکم تکلیفی یعنی از این که در این امور فی ما یخرج من المعادن و کذا الخمس از این فی استفاده کنیم که حکم وضعی است حکم وضعی اختصاص به بالغ و اختصاص به مسلم نداره اگر یه کافری هم مثلا فرض بکنیم مال دیگری رو بشکن از بین ببره زامن میشه یه نابالغی هم اگر دستش مرتوب مبالغ با دست کنم ارتباط با متنجس پیدا کنه نجس میشه ملاقات کنه با متنجس احکام وضعی اختصاص به بالدین و حتی به مسلم نداره لذا گفتن از این روایت حکم وضعی استفاده میشه و اختصاص نداره به بالغ و غیر بالغ. اینم که عرض کردیم محل بحث و مناقشه است و قبلا هم بحث شد که بر فرض که حکم وضعی اولا میشه از فی و اینا حکم وضعی استفاده کرد که این بعید نیست از اینجور عبارات استظهار حکم وضعی بشه ولی بر فرض حکم وضعی باشه یا حکم وضعی اختصاص به بالغین داره یا غیر بالغ رو هم در بر میگیره این محل بحث بود دیگه. خاطرتون از مرحوم آقای خویی فرمودن که ادله‌ای که رفع تکلیف از صبی میکنه از تکالیف وضعیه رو هم برمی‌داره محل بحث دیگه ازا خیلی واضح نیست ما به این فی تمسک بکنیم بگیم چون حکم وضعی است سبی رو هم در بر میگیره کافر رو هم در بر میگیره. بحث تکلیف کافر هم که خودش بحث مستقل نیست که اصلا آیا احکام مشترک بین مسلم و کافر این که باید بحث بکنیم حتی معمولا فقها اینجا بحث نکردن جای مستقلی در فقه براش ندارن در ضمن اولین مسئله‌ای که مطرح شده در کتاب زکات بحثش کردن چون زکات مقدمه بر خمسه بحث اونجا مطرح کردن اونو مستقل باید بحث بکنیم. پس این که ما از این روایت استظهار کنیم بگیم چون فی هست حکم وضعی استفاده میشه پس خمس به نحو حکم وضعی است یک پنجم مال خارجه یعنی ملک صاحبان خمسه این حق غیر است که در این مال هست حکم وضعی استفاده کنیم بعد بگیم حکم وضعی هم اعم از مؤمن و کافره اعم از بالغ و نابالغه بالغ و سبیه اینا محل بحثه. اولا نسبت به سبی حدیثی که دلالت بر رفع قلم میکنه محتمل است کسی به حکم وضعی هم بر میداره کمون که مرموهای خوی همینه بکنم نسبت به کافرم که بحثای پردامنه‌ای وجود داره در اشتراک در تکلیف و در احکام تا احکام وضعیه، اونو بعد انشاءالله مستقل بحث بکنیم. لذا ما صرفاً به حکم وضعی تمسک کنیم بعدم تعمیم استفاده کنیم، این منوط به اینه که مبناً تمام بشه که هر حکم وضعی مکلف است بین بالغ و صبی، مکلف است بین کافر و مؤمن، اون وقت به این استظهار کنیم، الا به این راحتی این استظهار تمام نیست. خب حالا از این بحثایی که نسبت به کل حدیث است بگذریم و بعضی از احکامی که در خصوص معدن و بحر و غنیمت و اینا عرض کردیم، در خصوص حلال مختلط به حرام هم یه احکامی خیلی واضحه و اون این است که فل جمله حلال مختلط به حرام خمس درش است و فل جملهش هم عرض کردیم اون کجاست، اونجایی که صاحب مال و مقدار مال هر دو مجهول باشن، این اولا، و الا اگه صاحب مال معلوم باشه که بعد بهش برگردونیم چه مقدار معلوم چه مجهول، اگر مقدار معلوم باشه به علم تفسیری اونم که حتما به نحوی باید ایصال به صاحبش باشه ولی صاحب مجهول باشه ولی به نحو سرقه داره، ولی اگر مال مختلط مقدارش معلوم صاحبش هم مجهول صاحبش هم مجهول، این متعلق خمسه. در خود این فرض هم قدر متیقنش اونجاییست که اون مقدار مجهول احتمال تساوی با خمس و کمتر و بیشتر بودن درش باشه، اما در اونجایی که میدونیم قطعا کمتره یا قطعا بیشتره محل بحثه، بعضی از فقها رأیشون همینه که به اطلاق روایت تمسک کردن، بعضی هم نه. بنابراین در این که از این روایت فل جمله استفاده میشه، شاید تعبیرش هم بهترین تعبیر در روایات باب مال مختلط باشه، که اونجایی که مالی مال حلالی مخلوط با حرام شد قابل تمیز نیست، یک صاحبش معلوم نیست، دو مقدارش مجهول است، این مقدار هم محتمل است که مساویه با خمس بشه یا کمتری باشه، علم به این نداریم که حتما بیشتره یا علم به این نداریم که حتما کمتره، قدر متیقنش اونجاست. اما دو مورد دیگه، اونجایی که علم اجمالی داریم که کمتر است یا علم اجمالی داریم که بیشتر است، مقدار برای اون معلوم نیست ولی میدونیم بیشتر از خمسه یا میدونیم کمتر از خمسه، اینم محل بحثه. بعضی استظهار کردن از اطلاق حدیث خواستن استفاده کنن، این بحث ان شاء الله بعداً متعرض میشه. خب حالا یه حکم دیگه هم که واضح از این حدیث استفاده میشه که قابل تمسک است این حدیث، این است که بعد از اینکه خمس پرداخت شد در اون موردی که تکلیف ادای خمسه، مابقی برای صاحب این مال حلاله. این واضح از این روایت استفاده میشه، هم از این روایت هم از روایت دیگر باب به وضوح این استفاده میشه که ما ادای این خمس دیگه بر صاحب مال حلال مخلوط به حرام حلال است. حالا حلیت واقعی یا ظاهریستون بحث دیگه، در جای خود استمن مال مخلوط به حرام باید بحث بکنیم، ولی قطعا استفاده میشه که ما ادای این خمس بر صاحب این مال حلاله. این هم از احکامیست که قطعا از این حدیث استفاده میشه. اما بعضی از احکام دیگه که در باب مال مخلوط به حرام هست، احکام مفصلی هم هست. من اشاره میکنم خیلی جای بحثش اینجا نیست، در ضمن مباحث مال مختلط به حرام مفصل ازش بحث کردن. مثل اینکه فرض بکنید، عرض کنم اگر مال مخلوط عنوان دیگری هم درش بود، فرض کنید هم مال مخلوط به حرام هم از معدن به دست آورده، کسی معدن داره و این اموال از معدن به دست آورده ولی حلال حرامش هم محاسبه نمی کرده، از اموال رفیقش داخل شرکا داخل در مالش بشه یا نشه و از ملاحظه حلال حرام نمی کرده، فلجوم میدونه حرام در این مال هست و صاحبانش هم معلوم نیستن، اگه صاحبانش معلوم باشن که محل بحث خارجه، آیا بعد دو تا خمس بده، هم خمس معدن هم خمس مال مخلوط به حرام؟ بعضی گفتن نه، از این اطلاق این روایت استفاده میشه، یه دونه خمس کافیه، چون گفتن حلال المختلط بالحرام سبا اونی که از عناوین دیگر متعلق خمس باشد یا نباشد خمسشو بدی معادش حلاله، و بعضی هم نه قبول نکردن این دلالت. مثلا بعد مفصل در جای خودش بحث بکنیم، در مال مخلوط به حرام اگر عناوین دیگری هم که متعلق خمسن وجود داشت، یک خمس کفایت میکنه یا نه اون خمس اون عناوین محفوظه. این از باب عنوان مخلوط به حرامه، نه اینکه اگر یک خمس هم داده بشه کفایت میکنه. این مثلا یه بحثیه که بحث کردن قابل بحث هم هست. خب یا مثلا فرض کنید از این روایت آیا استفاده میشه که مصرف این خمس چی هست؟ محل بحثه که آیا این مال در مال مخلوط به حرام مصرفش همون مصرف خمسه، یعنی مال صاحبان خمسه، یا نه بعد خمس رو بدید این از باب ایصال مال مجهول به صاحبشه. که انه شعار فرموده این مال مال مالک داره، مالکش هم که صاحبان خمس نیستن، مال دیگران مخلوط شده، این مال رو باید به صاحبش رد کنید، منتها در نحوه استرداد فرموندن خمسش رو بدید. بنابراین این خمس رو باید بدید به گونه ای که مال رجوع کنه به صاحبان خمس، صاحبان مال، صاحبان مالی که این مال مخلوط بوده مالشون با مال شخص. منتها شعار معین فرموده، فرموده خمس این مال رو که بدید کافیه برای اینکه ذمتون بری بشه. خب اگر اینجوریست، این ایصال مال از باب ایصال مال به صاحبان حقیقیشه، خب بنابراین ممکنه کسی بگه مثل عرض کنم مال مجهول المالکیست که باید صدقه از طرف صاحبش بدی. منتها شارع اینجا فوک برده بگه یک پنجم رو بدی، اینه یا این که نه مصرفش مثل مصرف خمسه. این هم محل بحثه در ادله حلال مخلوط به حرام که تعبیر شده خمس، آیا مقصود خمس مصطلح شرعیست به طوری که هم صاحبانش همون صاحبان هستن، هم همینطوری که خمس در مال صاحبان خمسه، در ملک صاحبان خمسه ولو این مال در اختیار من باشه، این یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، این مالم همینطوریست مال حلال مخلوط به حرام با اون شرایطی که از شو که سه چهار تا شرط بود، مقدارش مشهول باشه، صاحبش مشهول باشه، فرض میکنیم اگر همه اون شرایط درش بود، آیا این خمسش ملک صاحبان خمسه مثل بقیه خمس ها؟ مصرفش هم مصرف خمسه یا این که نه این ملک صاحبان خمس نیست اصلا، بلکه این مال مالیست که مال صاحبان اصلی خودشه، نه این که مال ملک صاحبان خمسه. و شاره برای این که این فرد بتواند در بقیه اموالش تصرف بکنه تعبدن فرموده یک پنجمش رو بدید برای اینکه این مالو به صاحبان حقیقی خودش که غیر صاحبان خمسن، مال مخلوط به حرام که دیگران قاطی شده با مال انسان، برگردونی شاره تعبدن رو خمس فرموده. بنابراین خمس از باب خمس مصطلح نیست اصلا، یک نحوه مصرفش هم دیگه مصرف خمس نیست و تعلقش به این مال هم به این نحو نیست که از الان ملک صاحبان خمس باشه. تا انسان خمسو نداده مالش مشترک بین خودش و صاحبان ماله، صاحبان مال هر که بودن مجهولن، مال مجهول المالک، مالش مشترک است بین خودش و صاحبان مال و به هر نحوم که باشه، چه به نحو مشاع باشه یا به نحو مشاع نباشه، قاطی شدن من تشخیص نمیدم، اون مالی که ملک دیگرانه در ملک صاحبش باقیه. اگر گفتیم این مال، این خمس خمس مصطلح است و شارع در این گونه موارد فرموده این مال متعلق خمسه، مثل معدنی که متعلق خمسه، مال حلال مخلوط به حرام با این شرایط متعلق خمس است، خب طبیعی است میشه متعلق خمس. بقیه احکام خمس هم بعید نیست کسی بگه از همین روایات اون وقت میشه استظهار کنه. چرا؟ چون اطلاق مقامی باشه، سایر خصوصیاتی که در روایت هست. ولی اگه کسی از اول گفت نه اصلا این مال تا وقتی رد نکردید این مال مجهول مال صاحبشه، بنابراین مال مخلوط به حرام واقعا، نه اینکه الان یک پنجمش مال صاحبان خمسه، و وقتی هم ادا میکنی بعد به گونه ای ادا کنی که اینو به صاحبانش ایصال کنی. چطور در مجهول المالک شما میگید از طرف صاحبش صدقه بده، یه نوع ایصال به صاحبه، اینجا هم هم کارو باید انجام بدی.
سیاق اینو رفت میشه
که چی؟
فی ما یخرج من المعادن و البحر و غنیمت و الحلال
از کردم دیگه، این محل بحثه که آیا ادله‌ای که دلالت میکنه مثل همین حدیث یا روایتی که مستقلن در باب مخلوط به حرام حکم به خمس کرده مقصود از خمس چیه؟ آیا خمس مصطلحه؟ و اگر خمس مصطلحه نحوه تعلقش به مال مثل تعلق بقیه خمس هاست و مصرفش هم بقیه مصرف هاست یا این که نه؟ همش تماما محل بحثه. در خصوص این روایت یه قرائن اضافه‌ای وجود داره که مقصود از خمس خمس مصطلحه، یکیش قرینه سیاقی است که چون در سیاق بقیه امور ذکر شده که در اونا خمس قطعا مراد از خمس در معدن که خمس مصطلحه، خمس در غنیمت که خمس مصطلحه، پس بنابراین هم چون در سیاق مقصود ازش خمس مصطلحه، اینو از این روایت بعید نیست استثار کنیم. این معید اون وقت میشه نسبت کمک میکنه به روایات دیگه ای که این قرینه سیاقیه درشون نیست، که بعضی هاشم خوندیم دیگه، به حضرت عرض کرد من مالی رو کسب کردم اهمیت به حلال و حرامش نمیدادم، حضرت فرمودن خمسشو بده، خودت که توبه کنی پاک میشی، مالت هم پاک میشه. ممکنه کسی اونجا بگه این خمسشو بده، مقصود این است که مالو به صاحبانش برگردان، منتها چون مقدارش معلوم نیست حضرت اکتفا کردن به خمس، میشه مثل مصرف مجهول المالک. ولی این روایت مشکل آدمی همچین حرفی رو نسبت بهش بده، که چی؟ میگم اگر این روایت معلوم باشه اون روایت هم از ابهام بیرون میاره، چون اون روایت ظاهرش این اون روایت ها رو بحث میکنه، اون روایت که قطعا ظهور در این نداره که مقصود ازش خمس اصطلاحی نیست، بلکه صرفا ارجاع مال به صاحبانشه، حکم مجهول المالک تعبدن فهم ظهور در اون ور نداره، ولی اینکه استظهار این حکم خمس از اون روایت یه مقدار دشوارتره. این منوط بینه که شما بگید که این خمس مقصود خمس لغوی به یک کسر یک پنجم نیست، بلکه خمس مصطلح فقهیه، به هیچ مصطلح فقهی هم جز خمس معروف نداریم، و حملش کنید به خمس، اونجا مشکل تره. ولی در این روایت یه ظهور سیاقی هم داریم که کمک میکنه به این که بگیم خمس در مال مخلوط برادم حرام هم خمس مصطلحه. اگر این استثارا از این روایت کردیم قرینه بر اون روایت میشه دیگه، معارضه‌ای با اون روایت نداره.
بعضی روایات اون طرف داریم که صریح داریم که نزد خدا تصدق به خمس مالک،
نه
مالک
با اون بره. اگر نوع روایتش، اگر روایتی ظهور در تصدق داشته باشه، ممکن حالا کسی جمع کنه بگه اون تصدق با این خمس منافات نداره، حالا نحوه جمعش. پس بنابراین این روایت به خصوص البته روشنه، یه ظهور سیاقی داره که اون ظهور سیاقی معین میکنه که مقصود از این خمس همین خمس مصطلحه، و دیگه خیلی هم احتیاج نداره به این استدلال که ما بگیم این خمس مقصود کسر یک کسره یک پنجم نیست، وقتی کسره یک پنجم نشود هیچ مصطلح فقهی دیگه هم که ما نداریم جز همون خمس معروف، پس میشه اون خمس معروف. این روایت احتیاج به این قرائن خیلی نداره، ولی در هر صورت محل بحثه که آیا این خمس از باب خمس مصطلح یا از باب صدقه است. طبیعتا نحوه تعلقش به مال و نحوه ادایش هم تفاوت میکنه. اگه خمس مصطلح باشه مثل بقیه خمسای مصطلح ممکنه بگید در اصل ماله و یک پنجمش ملک صاحبان خمس، ادایش هم بینه که به صاحبان خمس پرداخت کنید. اگه کسی گفت نه این از باب صدقه است، اولا تا پرداخت نکردید مال صاحبان مال در مال شماست، رفتی به صاحبان خمس نداره. وقتی هم میخواید پرداخت کنید باید پرداخت کنید به موارد صدقه، یعنی به فقیر غیر سید مثلا بدید و مصرف صدقه میشه. بنابراین این محل بحث خیلی اینجا جا نداره که این بحث رو مطرح بکنید. لذا حالا از در احکامی از این دست که فراوان هم هستن و در باب مال مخلوط و حرام، و این روایت هم یکی از مستنداتشه، چون یکی از بهترین روایات مال مخلوط و حرام این روایته، نهایت فهمون که در اداد خمس ذکرش کرده و قرائن هم وجود داره که اصلا پنجمی همینه، چون در روایت داره پنج تا پنجمی ذکر نشده، فقط در این روایتی که سندش هم قابل تصحیح فل جمله پنجمی ذکر شده. مگر حالا کسی مناقشه در سند کنه مثل مرموهای خویی بگه اماره بفهمد اماره ابن مرمان مجهوله نمیشه درستش کنید، ولی اگر رو قرائن کسی این روایت رو تصحیح کرد، این روایت معتبره، تنها روایتی است که اون پنجمی رو به وضوح ذکر کرده. ملاها هم از کردم در یه روایت دیگه هست، اونو نمیتونید مستقل بگیرید چون ملاها معدنه، بنابراین عمدتا این یه روایتی که این پنجمی رو ذکر کرده و در اداد خمس هم هست، کاملا واضحه مقصود ازش خمس مصطلحه، ازا به تقریبا بهترین روایت ماست این زمین.
اینو خود این فقره اخیر محل اشکال مصطلحی که یعنی تو از مصطلح در از مصطلح نیست میشه
که چی؟
یعنی ممکن زیاده این مال مختلف دارن، ممکن زیاده نسخ بشه.
نه نسخ نیستن، اونایی که نقد کردن غیر نسخنه، یعنی ممکن است اسقاط کرده، اینو بحث شد دیگه که لوچن اسقاط کرده، ولی زاب نمیشه بگیم اختلاف نسخه است، اختلاف نسخه اینو از اعتبار میندازه. حالا یارین حالات حلال مختلطه بل حرامی که از بهترین روایاتش به لحاظ وزان دلالت اینه، ما باشیم این روایت اگر اون بحثای حاشیه‌ای مطرح نشه، اونی که آدم استظهار میکنه ابتدا اینه که این خمس مصطلح دیگه، بنابراین احکام خمس مصطلح رو هم داره. من از فهمون
مقدارش مقدار علانه بود کل مالو، من این ده برابری مال مخلوط
به
حرام داشتم الان
که میگم نه روشنه، پنجم مال مخلوط به حرام نه، منتها یه بحث دیگه وجود داره نم که در اونجا باید بحث بکنیم. که اگر مالی مخلوط به حرام بود که یه پنجمش مال دیگران بود، یه مال قسمتش مال دیگران بود و تلف شد، اینات میفرمایید، و به خصوص اگه به نحو تفریط و افراط باشه که من مضمون باشم، مالی مخلوط به حرامی رو تلف کردم، مصرف زندگیم کردم از بین رفته دیگه، درست؟ یا نه ورشکست کردم، مثلا مال مخلوط به حرام باش تجارت کردم ورشکست کردم، به نحوی که من ضامنم، نهایت میفرمایید، آیا در این گونه مواردم منتقل به خمس میشه یا نمیشه؟ این محل بحث. یا نه این مال مالیست که بالفعل موجوده، الان یه مقدارش از بین رفته، یه مقدار الان موجوده، همین مقدار موجوده من خمس بدم، این مقدار حلال میشه قطعا. نه قبلی ها که قطعا به این حلال نمیشه، اصلا نسبت به قبلی ها بحث دومی وجود داره، و اونی که مالی که تلف شد مخلوط به همه شرایط مال مخلوط به حرام هم داشته، قاطی بود، صاحبانش معلوم نبودن، مقدارش معلوم نبود، منتها تلف شد یا اتلاف شد، البته تلفم بشه من ضامنم، به خاطر اینکه مال دیگرون اگه تصرف کردی مگر غاصب نباشی، نمیدونستی اصلا خودت، اون وقت ضامن نیستی. من مالی که مال دیگران پیش من بود، اصلا به هیچ وجه مطلع نبودم که مال دیگری است، قرار کردم همه گوسفندای خودم رو بردم فروختم تو بازار، یا نه بردم بیابان گرد آمده دریده خورده، درست؟ این مالی که تلف شده و من هم ضامن نبودم یه بحثه، حالا بعد فهمیدم آقا یه مقدارش ملک دیگران بوده، اینو بعد خمس بدم، ولو من اصلا ضامن نیستم، ضامن تلف، این روایتونم میگیره. یه مورد دیگه اونجاست که من ضامن تلفم، قاصب بودم، بی مبالاتی میکردم در کسب اموال مردم، تو مالم آمده ولی تو تجارتم ورشکست کردم، همش نابود شده، حالا بعد باز خمسشو بدم یا نه اینجا دیگه بعد صدقه بدم؟ و حکم خمسی حکم تعبدی است، قدم متیقنش همون جاییست که یه مالی بالفعل موجوده، اینم مخلوط به حرامه. اینم از بحثایی است که اونجا بعد مفصل مطرح بشه. بعضیا به اطلاق همین روایت گفتن المختلط بالحرام، اونم میگیره و حالا این بحثه، ولی بعیده که اون مالی که تلف شده و قبلا مختلط به حرام بوده الان مال مختلط به حرامی در بین نیست، ولو من ضامنم باشم. و عرض کردم تلف یه چیزی است که من ضامنم، نه تلفی که ضامن نیستم. آیا باید خمس بدم یا روارد؟ نه بحث هم اینه دیگه. ببینید پس دو تا بحث از هم جدا کنیم، دو تا مسئله است. یه مسئله این است این مال معلوم موجوده اگه من خمسش رو دادم کفایت میکنه از بقیه مالهای معدوم؟ قطعا کفایت نمیکنه، چون ظاهرش اینه هر مال مختلطی خمس خودش باید بده بشه. و اما این که اون مال مختلط قبلی که مختلطه به حرامه، که فرض کنید تلفش هم تلف زمانی است نه تلف غیر زمانی، آیا من خمس رو بدم کفایت میکنه یا احکام خمس رو نمیگیره؟ این بحث دومه. پس این خمسی که از این مال موجود میدی جای او رو قطعا نمیگیره، اما این که در باب او حکم مشمول المالک رو داره و احکام مشمول المالک برش پیاده میشه یا حکم خمس رو داره، این بحث مستقلیه، در جای خودش باید بحث بکنید. و اون وقت بر فرض که در این روایات کسی بپذیره بگه در این موارد حکم به خمس شده، حکم شرط، حکم به خمس مصطلح فقهی مرتکز که مصرفش مصرف صاحبان خمسه، تعلق به عینم میگیره، این عین از اول یک پنجمش حالا از باب ملک یا حق متعلق به صاحبان خمسه، این است یا بر فرض که بگیم خمس مصطلحه، نسبت به اون مال مطلق بحث مستقلی باید بکنیم که اگر مالی مخلوط به حرام بود، صاحبش هم مجهول، مقدارش هم مجهول، همه اینا تمام، موضوع این روایت است تا اینجا، ولی معدوم موجود نیست، المختلط بالحرام هم میگیره یا ناظر به مال موجوده، اون بحث مستقل نمیگیره. بنابراین در جای خودش باید بحث بکنیم. خیلی از بحثای از این جنس هست در ذیل این حدیث، به خصوص یه بحثای جدی در نسبت این احادیث مال مختلط با احادیث دیگه است. عنایت فرمودیم که بعضی گفتن اون صنوف روایات معارض با این روایات، مثل روایاتی که در باب مالی است که ربا درش هست و به ارث هم رسیده، صاحبان ربا مجهول نیستن، یک کسی ربا میگرفت، حالا مقدارش صاحبانش مجهولن، نمیدونم از کیا ربا گرفتن، این ارث رسیده به فرزند. در بعضی روایات داره که این حلال میتونید در این تصرف کنید، او گفت اینا با هم جمع نمیشه، اونم مال مختلطه به حرام دیگه، نفهمیدید. از بعضی روایات مثلا گفتن شما میتونید با سارق و کسی که عمال مثلا سلاطینن و مالشون مال مختلطه، شما میتونید باشون معامله کنید، خب نمیسازه با اینکه این بعد خمس مالشو بده. اینا رو بعد معارضش هم در جای خودش در بحث مال مختلطه به حرام از معارضاتش هم بحث بکنیم. اینجا بنابراین چند تا بحث مهم هست. یکی بحث از دلالته که اول اصلا مدلول این روایت چیه؟ خمس مصطلحو میگه یا نه تعبد در ارجاع مال مجهول المالک به صاحبشه، و ثانیاً برفرض اگه خم شد مال موجوده یا مال معدوم رو هم میگیره و مباحثی از این دست. و آیا معارض داره یا نداره، معارضاتش رو چجوری حل میکنید، اینا رو دیگه مفصل باید بحث بکنیم. پس فعلا از این حدیث ششم رفعیت میکنیم چون
خمس فواید.
بله
خمس فواید هم نقل میکنه
برای
خمس داد
نه عرض کردم این اونم یه محل بحث دیگه که آیا اگر عناوین دیگری جمع شد با عنوان این مال مختلط
معدن اینا بود دیگه، بخوش معدن و خمزانه استثارمون بود که به سر سال رسید یه خمس دیگه نداره.
بله دیگه اینم باید بحث بکنیم که این مال مختلط اگر با عنوان دیگری مثل ربح جمع شد، ربح سنه، باید خمس بدیم یا نه همین یه دونه خمس رو داره. این محل بحث دهی. حالا بعد میگی به نظر میاد این عنوان متفاوته با عناوین معدن و اینا هست، اینا حد میفرمایید. این از باب اینه که اون مالی که در مال دیگری که در مالت هست حلال بشه هستن، نه اینکه رفتی به باب خمسایید. ولو تعبدن بگن خمس بده ها، خمس هم نگیم استرداد مال به صاحبشه بعد صدقه بدید، نه خمسه، اما این خمس رو تحلیل این مال حرامه، این ربطی نداره به خمس عنوان فائده و ارباح من. مثل این نیست که در باب معدن ممکنه کسی بگه معدن رو یه بار خمسشو دادید از معون سنتونم زیاد آمد دیگه لازم نیست خمس بدید. یه بحث جدا اضافه این داره، همینطور که میفهمن قابل تأمل هم هست که آیا این عنوان هم مثل عنوان معدنه. در عنوان معدن هم این بحث هست که اگر معدن عنوان دیگری به استرد کرد حتما عنوان ربح و فائده هم استرد میکنه، آخر سال بعد دوباره خمس بدیم مازاده بر معونه رو. اونجا معمولا میگن نه. آیا اینجا هم مثل همونه مال مختلطه به حرام، یه بار که خمس دادی ولو بمونه آخر سال اضافه بر معونه سنت هم باشه، مال تجاره بوده متعلق خمس حتما از باب ارباح مکاسب، منتها یه بار که خمس از باب مختلط رو دادی آخر سال دیگه لازم نیست خمس بدی. این محل بحث دیگه. این روایت ظاهرا خیلی نسبت به این عنوان خیلی واضح تره که اگر کسی از باب حلال مخلوط به حرام خمسش رو داد، این منافات با این نداره که از باب ربح هم آخر سال اگه اضافه آمد داد خمسش رو بده. ولی علاوه بحث دیگه، اینا رو منکول میکنیم به اون بحث. پس این روایت ازش بگذاریم دیگه. روایت بعدی هم که تقریبا یه روایت تکراریه و سندش سند خوبیه، روایت هفتم ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، عرض کنم مرحوم شیخ در صدوق نقلش، شیخ صدوق در خصال نقلش کردن، این از مشایخ شیخ صدوقه و توثیق هم داره. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر، که اینا واضحا همشون از اجلا هستن، ابن عمر طبقه سوم اجماع. ان غیر واحدن، ان غیر واحدن اولا یه معیدینه که ابن ابی عمر نقل میکنه که حالا کسی گفت اینا لا یربی ولا ارسل الله ان سقطن و امثال اینا، و لا یربی ولا ارسل نمیدونم در باب ابن ابی عمر نیست، در باب سه نفر دیگه از مرحوم شیخ طوسی دارن، ولی علاوه از اصحاب اجماع دیگه. یار علاوه بر این که غیر واحدن هم بعضی گفتن یعنی تعداد کثیر، و این کافیه برای مشایخ ابن ابی عمر غیر واحدشون حدیث رو نقل کردن، این برای تصحیح سند کافیه، خیلی بیش از این لازم نیست، یعنی به اندازه توثیق مثلا مرحوم نجاشی یا شیخ طوسی میارزه که ابن ابی عمر از مشایخ متعددش حدیثی رو نقل کنه، ظاهرا کفایت میکنه. ان ابي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسه اشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمه، بنش ابن ابی عمر الخامس، که این بحثش رو تکرار نمی‌کنیم دیگه، بحثش در روایت قبل شد. وارد باب بعدی بشیم. باب بعدی باب اشتراط بلوغ قیمت ما یخرج من المعدن 20 دینارن فی وجوب الخمس، بحث در نصاب. یه حدیث عمده معتبرم بیشتر نداره، اونم هم یه دونه حدیثه و مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، و حالا بعد بخونیم هم معارضاتش رو هم سندش، اینا رو مفصل سند دلالتش هم خیلی بحث داره، سندش هم محله با سندش قابل تصحیح، حالا ان شاء الله بحث میکنه.